بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین. اللهم صل محمد و عجل فرج عرض ادب به ساعت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم صلوات دیگری لطف کنید. اللهم صل علی محمد عجل فرجم. بحث ما در سیره حکرانی امیرالمومنین علیه السلام هست که توضیح دادیم فعلا اندکی از تاریخ حکرانی حضرت رو مطرح میکنیم. در مقدمه هستیم به جهت اینکه رفتارهای پیش از حکومت حضرت در بازتابش نسبت به رفتارهای پس از رسیدن به حکومت نکات مهمی داره. یه مختصری از بعد از پیغمبر اکرم رو مطرح میکنیم. جلسه گذشته به اینجا رسید بحث که جامعه اسلامی دچار مشکلاتی شد، از جمله این که به مخالفشون کافر محدور الدم میگفتن. نمونه هایی رو عرض کردیم. بعد از پیغمبر اکرم اتفاقاتی افتاد در جامعه اسلامی، یه جریان مرتدینن. بخشی از این مرتدین کسانی هن که نیروی نظامی داشتن، علیه جامعه اسلامی فعالیت نظامی داشتن که به اینا می پردازم امروز. بخشی از اینها هم مخالفان حکومت بودن، نه دشمن نظامی باشن. منتها حکومت پس از پیغمبر با اینها هم مانند کافر حربی برخورد کرد و اینها رو به خاک و خون کشید. یکی از اتفاقات عجیب این دوره که به رفتار حضرت و نگاهش به حکومت برای فهم ما کمک میکنه اینه که وقتی امیرالمومنین پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، خب بیعت نکرده بودن با حاکمیت، یعنی حاکمیت رو نامشروع میدونستن و همون جریانی که مخالفین خودش رو تکفیر میکرد طبعا به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هم حمله کرد و حضرت زهرا رو هم کشتن. طبعا اینجا امیرالمومنین بیش از قبل طبعا بایستی مخالفت میکرد با این جریان. حالا این طلبتون که چرا امیرالمومنین علیه السلام در اون واقعه هجوم به عنوان یک مرد عادی هم حتی دفاع نظامی نکرد، یه بحثی است که حالا شاید نرسیم امروز بهش بپردازیم. خلاصه حضرت وقتی از زهرا شهید شد، دیدن چند تا اتفاق داره میفته. لشکر مرتدین که قوه نظامی هم داشتن، استعداد نظامی داشتن، به سمت مدینه داشتن حرکت میکردن و حاکمیت هم نگران بود اگر بخواد مدینه رو ترک کنه نکنه علی ابن ابی طالب مثلا حضرت فرمایید که با یه حرکتی حکومت مدینه رو به دست بگیره، لذا نمیتونست با اقتدار در برابر جنگجویان مرتدین بجنگه. از طرفی بخشی از مردم هم با توجه به دعوایی که در صحیفه رخ داده بود و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، انگیزه کمک به حکومت رو نداشتن. این یکی از حیرت انگیزترین نقاط تقوای امیرالمومنینه که حضرت اینجا صدا زدن حاکم بعد از پیغمبر رو و فرمودن که من با شما سر ناسازگاری دیگه ندارم، نه اینی که شما رو قبول دارم، دیگه من دنبال برگشت حکومت نیستم. فعلا خیال اینا راحت بشه در واقع. و مردم جمع شدند و در مبارزه با مرتدین حاضر شدند و خیلی عجیبه که امیرالمومنین علیه السلام در جایی که همه به او حق دشمنی کردن می دادن دست کشید از درگیری. عبارات مختلفی هم از حضرت رسیده، مثلا خشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، دیدم کار به جایی رسیده که اگر اسلام و اهلش رو یاری نکنم یه رخنه ایجاد میشه که دیگه نمیشه درستش کرد. در نهج البلاغه یه تعابیر عجیبی هم هست برای سالهای بعد که خیلی خودگذشتگی از خودگذشتگی ازتون نشون میده. اینجا وارد بحثی میشیم که آیا امیرالمومنین با جنگهای دوران پیش از حکومت خودشون موافق بودن یا نبودن، آیا امیرالمومنین با فتوحات موافق بود یا نبود، شرکت کرد یا نکرد، مشروع میدونست یا نمیدونست. بحث فقهیش رو ما مطرح نمی کنیم چون بحث فقهی ساحت دیگری داره، اما اون که میشه بحث تاریخی کرد اینه که امیرالمومنین نسبت به درگیری های نظامی بعد از پیغمبر چند جور واکنش نشون داده. اونجایی که اسلام در خطره، هجمه به سمت اسلامه، حضرت سعی کرده حکومت رو کمک کنه، اما این حکومت، این کمک کردن به اندازه اینکه خودش در جنگ شرکت کنه نیست، چون شرکت کردن خودش در جنگ اعتبار بخشی به جریانی است که نباید حق و باطل نباید گم بشه. لذا حضرت در هیچ جنگی شرکت نکرده. ممکنه عزیزی بگه آقا در یک کتابی مثلا یک قیلی یه نقل شده یه هست. بله، بالاخره کسانی که با متون تاریخی سر و کار دارن میدونن که هر مطلبی که نقل شده حتما ضدش هم نقل شده. مثل همین امروز شما هر مسئله مهمی رو تو جامعه ببینید، مسئله مهم سیاسی، کلان، برجام، FATF، چیزایی که برای ما مهمه، تورم، دولت دستش تو جیب مردم تو بورس هست نیست، اینا حتما دو تا نقل معارض میبینید. هر جایی که مسئله مهمه طرفداران هر طرف بالاخره نقلهایی برای خودشون دارن، از معاصرش داریم تا به گذشته. لذا حالا جلوتر اگر فرصت کردیم بیشتر عرض میکنیم که یه اعتبار سنجی، یه بازرسی لازم داره که این نقل ها رو چگونه از هم تشخیص بدیم. اما فی الجمله عرض میکنم خدمت شما که اگر امیرالمومنین در جنگ ها شرکت کرده بود به صورت فیزیکی، با توجه به اقتدار و شخصیت فوق العاده ای که در جنگ ها داشت، باید خیلی در صدر اخبار قرار می گرفت، منابع متعدد باید می نوشتن، نه اینکه یه نفر یه جای قیلی بیاره. به ویژه اینکه مهمتر از شخصیت نظامی، حضرت با حضورش در جنگ تمام اون اختلافاتی که بین حضرت زهرا سلام الله علیها و حاکمیت بود و در واقع اینجوری شسته بود و برطرف کرده بود. لذا حکومت نیاز داشت به تبلیغ حضور امیرالمومنین. چون نیاز داشت پس بنابراین باید منابعشون مینوشتن. کسانی که مباحث تاریخ اسلام رو پیگیری میکنن میدونن که جریان‌های موافق و مدافع حاکمیت بعد از پیغمبر به شدت دنبال نفی هر گونه اختلافی هستند. یعنی اگر شما ملاحظه فرمایید منابع تاریخی یا کلامی رو، نفی میکنن هر گونه اختلاف رو. مثلا میگن اجماع امت اینه که نفر اول شد خلیفه و همه قبولش داشتن، هیچ مشکلی هم نبود. یعنی این خط رو دنبال میکنه، این خط رسانه‌ایه حاکمیت خلافت دنبال اینه. بنابراین خیلی نیاز داشتن که بگن بفرمایید شاهد از غیب رسید علی ابن ابی طالب هم صلوات الله در جنگ ها شرکت کرده. اگر حضرت در جنگ ها شرکت کرد، طبعا با توجه جایگاهی که داشت، اعتباری که به حاکمیت میداد و توانمندی نظامی که داشت، کسی که در تمام جنگ های پیغمبر هر کدومی که حضور داشت امیر لشکر بود، پس باید امیر لشکر می بود، در حالی که در هیچ جنگی حتی یه قیل، یعنی یه نقل شده به گفته یک منبع آگاه که نمیدونیم کیه، نگفتن امیرالمومنین فلانجا فرمانده بود. این نشون میده که امیرالمومنین شرکت نکرده بود. باز اونجاهایی که خواستن به امیرالمومنین انقلتی بکنن مثل ابن تیمیه و دیگران در منهاج السنه و جاهای دیگه، اشکال که به حضرت کردن، گفتن حضرت بعدن شمشیرش علیه مسلمان ها فعال شد، در حالی که در 25 سال قبل از حکومت خودش شمشیرش در غلاف بود و با کفار نجنگید. نکته رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه امیرالمومنین هم اونجاهایی که مسئله دفاع از کیان اسلامی، از مرز مسلمین، از ناموس مسلمانان، از منابع مالی و بیت المال مسلمین هست، خطر اضمحلال هست، خطر تجاوز به خاک مسلمین هست، اونجا عرض میکنم، توضیح هم میدم، کمک کرده. اینا در رفتار آینده حضرت که به حکومت برسیم اثر داره، اما صلاح ندیده که مستقیم وارد بشه، چون دیده ورودش باعث اعتبار بخشیدن و تایید کل جریان میشه، در حالی که امیرالمومنین شیوه خلفای قبل از خودش رو درباره جنگ ها به صورت کلی قبول نداشت. اونجاهایی که مسئله دفاع بود کمک میکرد. بعدها در حکومت خلیفه دوم هم مشورت‌های مختصری داد. این مشورت داد، مشورت‌ها مواردش زیاد نیست، انگوش شماره، اما مهمه. بالاخره در جنگ با ایران، در جنگ با روم، مشورت‌های از حضرت ثبت شده که حالای رسیدم عرض میکنم. اما اینی که حضرت شرکت کرده باشه، گزارشی که قابل اعتنا باشه و در واقع اخبار او رو کمک کنن که ما باور کنیم، نداریم. با این حال اعلام کرد من با حکومت درگیری ندارم، برای اینکه مردم برن بجنگن. نکته دیگه اینه که بالاخره این فتوحات و نبردها اسلامی بود یا اسلامی نبود، باید گفت که غیر از اون مواردی که دفاع از مرزهای مسلمین بود، دفاع از اسلام بود، باقیش دلیل لازم داره برای اسلامی بودنش، و امیرالمومنین هم بعدها به این شیوه عمل نفرموده. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اگر مطالعه بفرمایید تاریخ رو، ممکنه تعجب کنید از اینکه بعضی از بزرگان یاران امیرالمومنین در این جنگ ها بعضن شرکت کردن. بالاخره اینها در جنگ های باطلی شرکت کردن یا جنگ های حقی، لذا تفصیل قائلیم، ما همه رو با یه چوب نمیزنیم. اونجایی که دفاعه با اونجایی که هجومه، اونجایی که دنبال غنیمتن یا اونجایی که دارن دفاع از اسلام میکنن. باز جلوتر عرض خواهیم کرد، بعدن به حکومت حضرت برسیم، که حضرت شیوه بردگیری دوره خلافت در جنگ ها رو نمیپذیرفته و نمیپسندیده. حالا جلوتر عرض میکنه. اما خلاصه حضرت با یه تقوای حیرت انگیزی اعلام مخالفت رسمی علنی خودش رو متوقف کرد. این خودش خیلی عجیبه، اوج تقوای حضرت رو میرسونه. این معلوم دعوای حضرت دعوای دینی است. دنبال حضرت بعدن هم فرموده که خدایا میدونی که اون چیزی که بین ما و دشمنان ما گذشت، این منافسه و مبارزه و مسابقه در برابر کسب قدرت نبود. اینجا حضرت نشون داد، با اینکه از زهرا شهید شده بود و کسی توقع نداشت کوتاه بیاد، حضرت اینجا کوتاه آمد خاطر مصلحت مسلمین. جنگ ها که صورت گرفت، شیوه زندگی مردم در مدینه تغییر کرد. تا سال نهم، ببینید تا سال سوم هجرت، کل سربازای اسلام 300 اندیه، 300 نفر، یعنی یک گردان هم نیست. تازه گردانی که همشون کفش نداشتن، همشون شمشیر نداشتن، همشون اسب نداشتن، یعنی یک گردان شکسته بسته. نعلبندای مدینه مثلا فرض بفهمید شمشیر درست کرده بودن، هی میشکست. تازه این به تعداد همه باز نبود، حتی به تعداد 300 نفر چوب نداشت. این سال سوم هجری، حدود سال نهم هجری جنگ تبوک که میخواست بشه، مردم خیلی هاشون چون کفش نداشتن نتونستن، یا دمپایی مثلا نداشتن نتونستن در جنگ شرکت کنن، چون 900 کیلومتر حرکت میکردن، خب پای برهنه، این پاها زخم میشد و میشدن کل بر بقیه. با این فقر حکومت بعد از پیغمبر شکل گرفت. ناگهان با جنگ ها و نبرد هایی که بخشیش دفاعی بود بخشیش دفاعی نبود، حمله ای بود، ابتدایی بود، وضع زندگی مردم در مدینه زیر و رو شد. بله، بله، حالا همینم آسیب پذیر بودن. بله بله، میگیم تهیه کن. بله، به مرور وقتی قوت نظامی پیدا کرد حاکمیت مدینه، فتوحاتی صورت گرفت، غنایمی به دست اومد، چند تا اتفاق افتاد. یک، ثروت به سمت مدینه آمد کم کم. تا وقتی که چیزی نباشه، مثلا فرض کنید اینجا یه جلسه هیئت بگیریم، نفری یه نصف ساندویچ میرسه، خب اینجا خیلی دعوا نمیشه که اینو چه کارش کنیم، تقسیم میکنیم، یه نفری یکی میدیم میره، یه نصفه میدیم میره. اما 100 نفر نشستن، 25,000 نفر غذا داریم. 100 نفر نشستن، 25,000 بسته داریم. حالا چجوری تقسیم کنیم؟ مساوی تقسیم کنیم یا امور دیگری رو به عنوان امتیاز لحاظ کنیم؟ مسئله شد. کنار این، برده ها و کنیزانی که می اومدن به جامعه اسلامی، چون اینها از سرزمین های دیگری بودن مثل ایران، که اینها فرهنگ متفاوت داشتن، آداب و رسوم متفاوت داشتن، تو خونه ها که می اومدن کم کم آداب و رسوم اینها هم تغییر کرد. یه اتفاقی افتاد اونجا، همون اوائل حکومت خلیفه دوم، که خب این مبلغی که رسیده که بیش از اون مقدار اولیه حداقلی که قبلا میدادیم و چجوری تقسیم کنیم، تقسیم به تعداد کنیم. شروع کردن به دیوان سالاری و دفتر برداشتن و شروع کردن به نوشتن و ثبت نام و سرشماری و کی امسال کی از دنیا رفت، کی به دنیا اومد، حالا این چجوری تقسیم کنیم. جالبه که یا عجیبه که اینجا از امیرالمومنین مشورت نخواستن، امیرالمومنین هم ابتدا به ساکن چیزی نفرمود، با اینکه بعدن مخالفت کرد. معلومه که حضرت رو به عنوان یک مشاوری که بیاد حرف بزنه هیچ وقت قبول نداشتن. این یک دروغیست که متاسفانه گفته میشه که حضرت سمت مشاوره داشتن برای این جریان ها. نداشتن، گاهی مشاوره میدادن، اونم اون گاهی که پذیرفته می شد، وگرنه در مورد تقسیم غنائم نه از حضرت مشورت خواستن نه حضرت مشورت داد. یک مورد از حضرت مشورت رسیده و اونم باعث شده که جامعه اسلامی امروز برده عده‌ای نباشن، اونم اینه که می خواستن سرزمین های فتح شده رو هم تقسیم به سربازان کنن، حضرت مخالفت کرد، فرمود اگر این کار، اینا مال حکومته، فرمود اون مایملک سپاه رو تقسیم کن، اما سرزمین فتح شده مال حکومت اسلامیه، وگرنه نسل‌های آینده همیشه برده‌های بچه‌های اینا، زمین‌ها مال خداست و دست حکومته، اینها رو همه رو تقسیم نکن. و پسندیدن، ظاهرا اونا هم قبول کردن و خدا به ما رحم کرد، وگرنه تمام سرزمین‌ها میشد خلاصه ملک آبا و اجدادی عده‌ای. و امروز ما اگر اجدادمون جز فاتحان بودن صاحب زمین بودیم، و اگر نبودن رعیت صاحبان زمین بودیم، تمام مسلمین. غیر از این مورد از حضرت گزارش جدی در تقسیم غنایم نرسیده. تا تفاوت رفتاری حضرت که جلوتر عرض خواهیم کرد نشون میده حضرت این شیوه رو قبول نداشت. کدوم شیوه رو؟ شیوهی که آمدن آدمها رو امتیاز بندی کردن بر اساس امتیازاتی تقسیمات بیت المال صورت گرفت. برای اینکه اهمیتش روشن بده دو تا نکته عرض میکنم. یک، اونجا امیرالمومنین که هم معصوم بود هم اعلم بود حاضر بود، نپرسیدن و خود این سرمنشأ تمام مشکلات بعدی، یکی از منشأ اصلی تمام جنگ‌های بعدی اسلامی سر همین تضاد طبقاتی و اختلاف طبقاتی است که اینجا ایجاد شد، تئوریزم شد. یه چیزی شبیه حقوق نجومی در نظر بگیرید، حالا نمیخوام این همانی ایجاد کنم، یعنی قانونی بود. یه وقتی یه نفر مثلا من یه جای دستم به بیت المال میرسه یواشکی چیزی میدزدم اختلاس میکنم خدای نکرده، اون خب قانونی نیست، لوام برم مثلا باید پس بدم. یه وقت مثلا میگن که آقا هر کسی اومد یک شنبه اومد سه دانشگاه تهران جلسه 30 میلیون تومان بهش بدین، مثلا مصوبه نهاده فرض کن، دیگه قانونا دارن به من میدن دیگه، توجه میکنین؟ قانون تصویب شده است. این قانونی بودنش کارو خیلی حل نمیکنه، در حد اینکه من دزد نباشم مسئله حل میشه، چون بعدن وقتی مقایسه کنن تغییر رفتارها رقابتها جنگ درست میکنه، که مثلا میگن خب یه استاد دانشگاه یک ماه میره چقدر میگیره که این برای یه جلسه انقدر بگیره، این رقابت ایجاد میکنه، زیرآبزنی پیدا کردن عیوب همدیگه، درگیری، مسابقه برای پیدا رسیدن به اون جایگاهی که یه جلسهش با یه ماه اون یکی فرق میکنه. این اصلا اولا محبت بین همدیگه رو از بین میبره، ثانیا آدمها رو به هم حساس میکنه، جنگ درست میکنه. درسته قانونا دیگه دزدی نیست، ولی اثر تخریبش رو جامعه میگذاره و این اتفاقات افتاد که حالا عرض میکنه. فقط تو پرانتز بگم این مسئله چقدر مهمه، که حالا البته من نمیخوام قیاس کنم امروز را به آن روز، کلن قیاس یک زمان تاریخی با یک زمان تاریخی خیلی ظرافت داره، به این راحتی این همانی نمیشه کرد. بچه هایی که ریاضی رشتشون میدونن که دوتا مثلث رو که ستا ضلع یکسان دارن و ستا زاویه یکسان در ادبیات رشته ریاضی نمیگن اینا مساوین، چون حقیقتا مساوی نیستن، هر کدوم با هم متفاوتن، زمان ایجادشون، مکانتشون و جایگاهشون در مختصات اینا با هم متفاوته، لذا مثلا میگن اینها رو بر هم میشه منطبق کرد، هم نهشتن، یعنی قیاس دو شیئی که عین همن، دو تا عکس برگردونی که عین همن، اینا دو تا یکی نیستن که، دو تا با هم تفاوت دارن ولی مثلا قابلیت انطباق بر هم دارن. قیاس دو زمان تاریخی خیلی ظرافت میخواد، چه بخوایم امروز یزیدی داشته باشیم چه بخوایم امروز مثلا امام حسینی داشته باشیم، به شرطی که بتونیم قیاس کنیم خیلی ظرافت داره. لذا من الان نمیخوام این همانی ایجاد کنم، اما این کاری که ما داریم میکنیم درسته که در حضور معصوم نیستیم، دسترسی به معصوم نداریم، ولی میخوام حساسیتشو فقط تذکر بدم. بودجه‌ای که ما سالانه تصویب میکنیم، بودجه عمومی که به فلان نهاد اینقدر بدید، به فلان نهاد اینقدر، به فلان مثلا حقوق فلان گروه این میزان اضافه بشه، حقوق فلان گروه این میزان، این یک جور دستکاری کردن بودجه است، درست؟ بیت المال رو داریم به یه طرز خاصی تقسیم میکنیم که این اگر عدالت محور نباشه تصرفات ما اشکال شرعی داره. حالا ممکنه بگیم آقا ما که زمان اون حضور معصوم نیستیم، الان که اون موقع میتونستن از امیرالمومنین استفتا یا استعلام کنن، اصلش این بود که اصلا گفتن شما این کارو بکن، کار دست شما. حالا نه، نمیخواستن هم میشد بپرسن. بله، حالا اینکه متناسب چقدره آسون نیست، این که به این قاضی پایه حقوقش چقدر باشه، فلان پزشک عمومی چقدر، این چه ملاکی داره؟ هیئت علمی دانشگاه اینقدر بگیره، اون قاضی اونقدر بگیره، چه ملاکی داره که این از این، چون حضرت بیت المال دارن اخذ میکنن دیگه. اگر عدالت محور نباشه این تصرفات نامشروعه، در حدی که ما محضور و محدودیت عدم حضور معصوم رو داریم باید قدر متیقن عدالت محوری رو داشته باشیم، در حالی که شما میدونید که در تصویب این قوانین معمولاً با بدبستون و کش و قوس و من بمیرم تو بمیری و هر کسی زورش برسه بره چونه بزنه برای زیر مجموعش بکنه اتفاق میفته، توجه میکنید؟ لذا همین مدل تقسیم بیت المالی که الان در کشور ما داره رخ میده تولید فقر میکنه، تولید تضاد طبقاتی میکنه، تولید نارضایتی میکنه، تولید نفرت از همدیگه میکنه. مسئله حاکمیت و حکمرانی خیلی مسئله پیچیده ایه. اگر ما یه شرایطی داریم که فعلا که نمیتونیم حکومت رو تعطیل کنیم، فعلا که نمیتونیم بودجه رو تقسیم نکنیم، منم نمیخوام بگم تعطیل کنیم، اولا باید تمام همتمون عدالت محوری باشه به اندازه که فعلا میتونیم، ثانیا مثل آدم تشنه ای که در بیابان دنبال آب میدوه دنبال الگوی جامعه حکمرانی باشیم، نه اینی که نماینده فلان سن فلان گروه فلان شهر به خاطر قدرت چانه‌زنی خودش مقدار بیشتری بکنه که الان اتفاق داره میفته. اون میزانیش که دسترسی به معصوم نداریم، فعلا الگوی جامعی نداریم، محظور هم داریم، نمیشه بیت المال رو معطل نگه داشت، نمیشه کارمندا رو رها کرد، در اون حد اقلش مثل خوردن مردار در بیابان از گرسنگی میشه این بودجه رو تقسیم کرد، اما باید دنبال این باشیم که ما باید تقسیم بودجمون رو عدالت محور و اسلامی کنیم. حالا من نگفتم اسلامی چون که عدالت محور بشه میشه اسلامی، اما چی عدالت محوریش؟ یعنی چه جور باید قیاس کرد حقوق یک هیئت علمیه رشته فیزیک رو با یه قاضی؟ چه جوری اینا رو با هم تناسب بدیم؟ چون بر ارز کنم پرداخته اون متفاوته، با یه پزشک اینو چجوری باید تقسیم کنیم؟ حداقل حقوق از کجا مشخص کنیم؟ میدونید که اینا همش اعتباریه. تا زمانی که ما الگوی جامعه نداریم باید تن به این ظلم ساختاری بدیم، ولی بگردیم تا میتونیم اینو برطرفش کنیم. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم درست الان زمان معصوم نیست، ولی ما داریم، منظورم از زمان معصوم زمان حضور و دسترسی ما به معصوم، ولی ما داریم به همون شیوهی که قبل از امیرالمومنین اجرا میشد مسیر رو پی میگیریم. بله محدودیت داریم چون دسترسی نیست از حضرت حجت بپرسیم. بله مثلا فرض کنید تجربه الگوی جامعمون به اندازه نیست که ما این پنج ساله هایی که نوشتیم، قانون های پنج ساله که نوشتیم گاهی ناقض همن، گاهی خود اونا معلوم نیست با چه میزان دقتی نوشته شدن. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این که حتما باید حاکمیت همزمان با اجرای روز خودش، بالاخره روزنامه هر روز باید چاپ بشه، نمیشه متوقفش کرد، اما باید حتما به اصلاح ساختاری خودش فکر کنه، به اینی که من الگوی جامعه حکمرانی لازم دارم، این باید تو مدرسه های حکمرانی خودش در دانشگاه به این فکر کنه به عنوان عنوان اصلی، اگر بیخیال بشه تصرفاتش نامشروعه. تا زمانی که بیخیال نیست و داره تلاش میکنه تا به الگوی جامعه برسه محضور رو میپذیرن همه، بالاخره وسط بیابون گرسنه است مردارم بخوره میشه، ولی اونی که در بیابون از گرسنگی مردار میخوره با گوشت مردار شیشلیک درست نمیکنه، به حداقل اکتفا میکنه، یعنی دائما در رصد اصلاحه که چه چیزی عدل اسلامی هست، چون داریم بیت المال تقسیم میکنیم، بیت المال اموال شخصی نیست که مثلا فرمان راجب ارثی که از خودم میرسم خیلی قدرت ندارم تقسیمش رو در اشتخالت کنم و جابجا کنم، چه برسه اونجا که مال مردمه. اینو برای این عرض کردم که وقتی ما داریم تاریخ میخونیم گاهی ممکنه نسبت به دیگران اهوپیف کنیم ولی خودمون مرتکبش بشیم. الان اگر ما مرتکب بشیم شاید به خاطر محضور از ما بپذیرن، به شرطی که در به در دنبال جواب داریم میگردیم. تا وقتی که در به در دنبال جواب میگردیم اون محضور از ما میپذیرن، اما اگه نه اینجوری نیستیم که به نظر من تقریبا هنوز اونجوری نیستیم، در صدد ساختاری کردنش نیستیم، یعنی قابل دفاع باشه. نمونش همین بنزینی که الان به مردم داده میشه، این ظلم بیان توش رخ میده. هر کسی ماشین داره، به تعداد هر ماشین یه سهمیه‌ای میگیره، و هر کسی ماشین نداره، چشمش کور که ماشین نداره و اون سهمیه رو نمیگیره. یعنی پول بیت المال به یه عده‌ای داده میشه، به یه عده‌ای داده نمیشه. این ظلم آشکاره دیگه، این ظلم بیانه. بله بله، ظلم ساختاری اگر صورت بگیره این خطرناکه. ظلم ساختاری ساختار اجتماع رو به هم میزنه، همبستگی رو به هم میزنه، گسست اجتماعی درست میکنه. اینها بعدن در حکومت خلیفه سوم جامعه اسلامی رو منفجر کرد و صد پاره کرد، و برای همین حکومت حضرت رو بسیار سخت باعث شد شروع بشه، که انشالله بعدن ادامه میدیم. اگر فرمایش، سوال، نقدی هست من در خدمتم. من سعی میکنم حدود 30 دقیقه بیشتر صحبت نکنم و عزیزان فرمایش و نقد و سوال هایی دارن بیان کنن. اگر نقدشون فکر میکنن طولانی میشه، بفرمان که جلسه بعدش ما مثلا 10 دقیقه رو زودتر تموم کنیم، تریبون در اختیارشون قرار بگیره. اگر نه که در حد سوال و جواب همینجوری در خدمت شما هستیم. در حدی که دستمون برسه عرض میکنیم. بله چشم، ما که میگیم انشاءالله که اونایی که باید گوش بدن گوش بدن. بفرمایید.
ببخشید من خواهش میکنم اگه بزرگواران سوال دارن، چون یه بخشی از مخاطبای ما دارن مجازی میبینن، من میکروفون بدم خدمتشون که صدا تو لایو هم پخش بشه. ببخشید.
الان این خواهرمون داشتن.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. 3 تا سوال داشتم. یکی این که با همون استدلال میتونیم حضور حسنین علیهم السلام هم کلن نفی کنیم در جنگ ها؟
یکی من عرض کنم که فراموش نکنم، حضور حسنین علیهم السلام هم با شبیه اون استدلال ها نفی میکنیم، چون اونجا هم اولا 2 تا قیل هست در حالی که باید به چشم میومدن، ثانیاً امیرالمومنین علیه السلام در جنگ هایی که خودش فرمانده بود اجازه حضور اونها در میدان رو نمیداد. معنی نداره که در جنگ هایی که خودش صلاح نمیدونه شرکت کنه، به اسمتش اینجا کار نداره، بچه هاشو بفرسته جنگ. امیرالمومنین در جمل و صفین اجازه حضور جدی حسنین رو در جنگ ها نمیداد و سند قابل اعتنایی برای حضورشون نیست. 2 تا قیله. در حالی که اگر حضور پیدا می کردن، مثال بزنم، فرض کنید در جنگ مدافعان حرم یکی از فرزندان رهبری، حالا نه امیرالمومنین شأنش مقابل قیاس با رهبری، نه فرزندان امیرالمومنین با فرزندان رهبری، اما فرض کنید یکی از فرزندان رهبری در جنگ مدافعان حرم شرکت می کرد، این مثل بمب خبری منفجر می شد. اگر چون می دونید که به صورت رسمی، یعنی شناخته شده، نه با روبن کسی نشناسه با چهره مبدل، فرض بفرمایید، چون اون زمان که اینطوری نبود چهره مبدل باشه، معنی نداره که حسنین علیهم السلام شرکت کرده باشن و رسانه‌ای نشده باشه، چون حکومت به شدت به حضور اینها نیاز داشت.
بله. بعد سوال بعدی این که مشورتی که حضرت دادن در جنگ ها، مخصوصا در مورد جنگ ایران،
اینو جلسه بعد اگه بپرسید عرض میکنم تو وارد نشدم.
بعد سوال آخر این که شما جنگ های غیر دفاعی رو یه جورایی تقسیم کردید به حق و باطل، مگر نه این که هر جنگ جهاد ابتدایی بدون اذن معصوم باطل هست؟
ببینید من یه زرنگی کردم و عرض کردم که بحث فقهی نمی کنم و دارم آنچه در تاریخ رخ داده و فهمم رو عرض میکنم. جهاد ابتدایی حرام است یا حرام نیست، ما به این شکل که نداریم چیزی از نظر یک فقیه حرام است یا نیست. به ما اینجوری نیست که یه احکامی داشته باشیم حرمت و حلیتش برای همه روشن باشه. مرجع شماره 1 میفرماد حرام، مرجع شماره دو میفرماد حلال. در بین بزرگان اسلامی شیعیان معمولا جهاد ابتدایی رو به اذن امام یا حضور امام شرط کردن، اما بزرگانی مثل رهبری، امام ظاهرا نه، مرحوم آیت الله خویی، ظاهرا مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی و عده دیگری جهاد ابتدایی رو با حفظ شرایطش حرام نمیدونن. لذا اینی که بگیم حرام است یا حلال است، حالا اینکه واقع شده یا نه، مثلا ما جنگ ابتدایی جایی کردیم یا نه، جنگ ابتدایی هم جنگ دعوت از مشرکینه، رخ داده یا نه، حتی اونایی هم که میگن اشکالی نداره و حرمت نداره، در جنگ ابتدایی شرکت نکردن، رهبری نه خودش نه لشکرش در جنگ ابتدایی شرکت نکردن. بحث اینه که آیا مجاز هست یا مجاز نیست. لذا اینی که بگیم حرامه یا حلاله، درستش اینه بگیم حرام از نظر چه کسی. مثل این میمونه که شما بفرمایید که واکسن کرونا از نظر کی خوبه که بزنیم، از نظر اون متخصصه دیگه. بعد حالا بینشون اختلاف هست یا نه، غلبه با کدوم طرفشون، غلبه با اون کسانی است که شرط حضور ما معصوم دارن، اما معاصرین از مراجعی که ممکنه تم فکریشون هم خیلی به هم شبیه نباشه لزوما جواز قائلن. خواهش میکنم.
سلام، وقتتون
بخیر. سلام علیکم.
می‌خواستم ببینم به نامه‌ای که پیامبر فرستاده بودن برای ایران، روم و جاهای دیگه میشد استناد کنم برای حمله بعدی یا نه؟
نه، اون نامه‌ها دعوته. مثلا اینکه مرحوم امام به بلا تشبیه به گورباچوف نامه نوشت و دعوت به اسلام کرد، چون اونا کمونیست بودن. اما این به معنایی که این مجوز جنگ بعدی هست لزوماً نیست. یعنی دو تا موضوع کاملا مستقل از هم، یکی دعوت به اسلامه و یکی جنگی که بعداً باید بحث بشه چگونه رخ داد، چی شد که رخ داد. حالا اونقدرش که بحث ما و ما اون چیزهایی را قبل از امیرالمومنین مطرح میکنیم که به حکومت حضرت بعداً ربط پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل نکته که گفتین در ارتباط با مشورت دادن حضرت، خواستم این با اون تعبیر لولا علی لعلک العمر، این چطور حل میشه؟ یعنی اون تعبیر ناظر به این جنس مشورت،
حتی اگر یک بار رخ داده باشه، عرض کنم خدمت شما که مثل موضوعی که عرض کردم در اراضی مفتوح ان وطن، یعنی اراضی فتح شده، همین یک کار رو حضرت کرده باشه بس برای این که تا قیام قیامت همه برده نباشن و رعیت یه عده خاص. یعنی گاهی مشورت تعدادش زیاده، گاهی مشورت خیلی مؤثره. مشورت های حضرت مؤثره ولی متاسفانه کم استفاده کردن، مواردش بسیار اندک، توجه کردید؟ اما همون موارد اندک، فرض کنید از یه استاد اقتصاد دانشگاه شما یک بار مشورت بگیرن، 35% تورم کم بشه. خب این یه باره، ولی یه بار تورم بشه 5% فرض کنید، مثل رویاه، درسته یه باره ولی فرض کنیم. ما میخوام بگم یعنی گاهی مورد کیفیتش بالاست. مشورت‌های حضرت خیلی کیفیت داره، همین یه نمونه زمین اینو نشون میده، اما متاسفانه زیاد استفاده نشد.
شکرم. بله چشم. سلام.
سلام علیکم.
می‌خواستم ببینم اون دوره‌ای که حمله کردن به ایران و مثلا من تو اون دورم و هجوم آوردن، دارن مثلا قتل عام می‌کنن، حکم مثلا افرادی مثل من چی که مثلا باهاشون مقابله کنم میشم مثلا ضد اسلام یا مثلا قبولش کنم؟ می‌خواستم ببینم اون موقع مثلا دعوت می‌کردن به اسلام اولش قبل از حمله یا؟
بله دعوت می‌کردن، اما یعنی این که رفتارشون گاهی رفتارشون رفتار مطابق اسلام نبود تقریبا از واضحات. و امیرالمومنین علیه السلام هم تایید نکردن، هم بلکه چند جا فرمودن که من فرصت پیدا کنم بعضی از این ظلمهای قبلی رو اصلاح خواهم کرد، ظلمهایی که زمان قبل شد، و نمیپذیرفتن. اتفاقا موارد اندکی داریم که اجازه حرف زدن اگر میدادن، از اصحاب امیرالمومنین کسانی آمدن و مثلا مخالفت کردن و بعضی از اشتباهات، ولی شرایط به قدری پیچیده است که به این راحتی نمیشده حرف زد. یعنی عرض کردم جلسه گذشته عمدن اونو عرض کردم که مخالفت با حکومت محدود و دم میشد خیلی وقتا، و چون اتفاق می افتاد و به قتل می رسید افراد سعی می کردن به این راحتی حرف نزنن، چون اگر افراد اصلی کشته می شدن هیچی از دین باقی نمی مون. توجه می فهمید؟ یعنی اوضاع پیچیده بوده. و مثلا فرض بفرمایید بلا تشبیه در برابر مثلا شکنجه‌های حیرت انگیز صدام بگیم فلان عالم در نجف چرا مثلا اعتراض نکرد، چون اعتراضش منجر به اینکه خودشان تو گوش چرخه گوش بنزند اثری هم نمیگذاشت. یعنی فضا بسته بود، فضا بسته بود به شدت، مخصوصا در 12 سال اول. اما مواردی داریم که نهی از منکر هم شده اگر فرصتی پیش آمد، در اون جاهایی که خطا صورت گرفته، اسیر بی جهت کشته شده، مثلا فرض بفرمایید که جسارتی شده، اینا مورد تایید نبوده طبعا، حضرت هم به عنوان اشکالاتی که باید بدن اصلاح بشه اسم بردن ولی فرصت نکردن اصلاح کنن، شهید شده حضرت خودش.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که می‌فرمایید حضرت مشورت ندادن برای تایید نکردن حکومت و رفتار حاکمین بالاخره که مورد تاییدشون نبودن، این به نظرم اتفاقا مشورت میدادن، چون حکومت بالاخره اسلامی بوده و بالاخره باید این حفظ میشد، مشورت میدادن.
حکومت اولا اسلامی نبوده، حکومت بر مسلمین بوده. ثانیا این که مشورت دادن تبعات زیادی داشته. امیرالمومنین وقتی اعتراض میکنه در زمان خلیفه سوم که میرسیم، از شهر اخراج میشه و بیرون شهر زندگی میکرده، شبه تبعیدی. لذا اینجوری نیست که مثلا ما منسلخ از تاریخ بله میگیم آقا باید حرف زد، ولی اونجایی که حرف زدن ممکنه تبعات سنگین داشته باشه، یا برای آینده اسلام یا فعلا برای اون کسانی که مؤثرن در آینده اسلام، اون وقت ملاحظاتی پیش میاد دیگه. یعنی اینجوری نبود که حضرت مشورت میداده و بیان ازش تشکر کنن. دقیق میفهمم. یعنی فضا بسته تر از اونیه که بخوان به راحتی بپذیرن. و ممکن بوده همین این باعث بشه که اون موارد اندکی هم که حضرت اون وقت حرفش رو میپذیرن دیگه نپذیرن.
این احتمالش نیست که آیا مشورت ها رو عمدن از تاریخ مثلا مشورت های حضرت رو حذف کردن که
نه نیاز داشتن به شدت که این مشورت ها باشه. اگر کسی خط سیر تاریخ اسلام رو در منابعی که حکومت ها نوشتن که عمدتاً اینطوریه دنبال کنه، عرض کردم اول عرضم، به شدت این پررنگه که دنبال اینن بین نفرات اولیه خلافت، یعنی مخصوصا 4 خلیفه اول، تا جایی که ممکنه بگن هیچ تفاوت فکری، هیچ استکاکی، هیچ تصادمی نبوده، لذا به نفعشون بوده اتفاقا مواردی رو اضافه کنن نه حذف کنن.
یه نکته نهایی هم من بگم، این که میفرمایید باید بریم سمت این که اصلاح ساختار و بودجمون باید عدالت
به عنوان نمونه، البته بودجه رو گفتیم چون اینجا موضوع اقتصادی و مثال زد
خوبیه، ولی به نظر من شروعش از حوزه است. یعنی
حالا شروعش از هر جایی که هست،
که توی دانشگاه هست، شو مبناش غربی، مبناش عدالت نیست حداقلش. یعنی
نه، این واقعیتش اینه که الگو جامعه حکمرانی امر میان رشته‌ایه، ولی بله حتما حوزه باید ورود کنه. ولی وقتی مثلا موضوع اصلاح ساختار بودجه است، حتما باید متخصصای اقتصادی حضور داشته باشن. این امور الگوی جامعه تهیه کردن امور میان رشته ایه، اساتید فلسفه باید باشن، مجتهدین فقه باید باشن، متخصصین تاریخ باید باشن، اساتید اقتصاد و علوم سیاسی و اینا باید باشن. یعنی کار یک نفر نیست. اونی که من میخواستم تذکر بدم اینی که الان اصلا احتمامی بهش نیست. نهایت این دولت میره، اون دولت میاد، بیریش ها قبلا تصمیم میگیرن برای تقسیم بودجه، شبیه همونو باریش ها انجام میدن و اون ممکنه توشون آدم های سالمی باشن، منافع شخصی رو کمتر در نظر بگیرن، ولی این کافی نیست. این بودجه مثلا 800 هزار میلیارد تومانی خیلی عدد بزرگیه. این قانون، قاعده، الگو لازم داره تقسیمش، و الان اهتمام اصلا بهش نیست به نظر من. یعنی معمولا در کشور اهتمام به این نیست. مثلا رهبری میفرماد تمدن، دولت اسلامی، تمدن اسلامی، ولی مدرسه های علوم انسانی میان رشته ای که بخوان این رو عینیت بدن، هنوز این اصل قلمداد نمیشه. این یک ضرورت فهمیده نمیشه فعلا، وگرنه ما این اصل رو متوجه بشیم، ضرورت رو بفهمیم، ممکنه 20 سال 30 سال چند سال طول بکشه تا وضعمون از نظر عدالت ساختاری از امروز بهتر بشه. باید نداره میگیم تا محضور داریم گوشت مردار میخوریم تا درست شیم، ولی فهمیدیم باید خودمون رو درمان کنیم. الان در صدد درمان هم نیستیم، وگرنه من نمیخواستم بگم دانشگاه مقصره، این یه بیخیالی تهی کردن همگانی متاسفه.
بله بله حالا این آقای لازم است سوال بپرسم.
اینو بعد از اونایی که اینو میگن بپرسید دیگه. بله نه دیگه، ما با شما هم فکریم. نه دیگه ما با شما هم فکریم دیگه. اونایی که معتقدن پیامبر اکرم کاری نکرده اونا باید دلیل بیارن، ما هم مثل شما فکر میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن. ما از بحثای گذشته شما استفاده میکردیم چه از تلویزیون پخش میشد. من خاطرم هست در یه ماه مبارک رمضان یک سری مثال مبتلا به جامعه شما مطرح کرد، فکر کنم بحث صلح حدیبیه و صلح امام حسن و به برجام و اینا یه تطبیقایی داده بود، خب خیلی جالب بود. و خیلی الان توی بحث امروز شما فرمودید در اوتا تقسیم بیت المال یا تو جامعه خود ما، حالا ما میایم تطبیقای رو، من از این جهت مخصوصا شخصی مثل شما که واقعا تبحر خیلی خیلی جالبی داری در مثال تاریخ صدر اسلام و وضعی که به سقوط میتونیم بگیم حکومت اسلامی به دست میفته به دست معاویه و اون خلفای عباسی و اینا، من الان وضع جامعه رو من میخوام این تطبیق بدید و شما واقعا توی الان ما وقت داریم میبینیم تو تقسیم بیت المال همطوری شما فرمودید چون زنیه و زیرا و بستانها و هر جایی در یه جایی میرن مثلا فولاد میگذارن که اونقدر به آب نیاز داره در حالی که باید کنار مثلا ساحل باشه، ولی میبینید یه
نماینده اونجا زورش زیاد بوده لابی کرده برده اونجا.
حالا میخوام بگم واقعا هم تقسیم بیت المال داره ظالمانه و هم اختلاس هایی که حاج آقا واقعا این شما ها بالاخره در جایگاه صدا و سیما و جای مختلفی هستید،
ما کاره نیست.
آقای قاضی مسعودی، قاضی مسعودی میگه که 7.5 میلیارد دلار در پتروشیمی اختلاس شده و رفته و داده شده. این 7.5 میلیارد یعنی پول بیت المال، 7.5 میلیارد دلار. حالا من منظورم اینی که واقعا شما الان یه جور بحثایی رو بکشید و به اون جراحی اقتصادی عظیمی که باید به دست بالاخره آقای رئیس جمهور که خدا توفیقشون بده بتونه کاری بکنه بتونه انجام بشه و تا اون مسئله ایجاد نشه واقعا اون سیل عظیم، حالا بگیم تورم یا واقعا نارضایتی ها، میتونه بیاد و بعد هیچی نگذاره واقعا. مخصوصا شما بزرگان که الان کاملا میدونید مظلومیت های خود امام علی، نمیدونم اون چیزایی که واقعا میدونید، من میدونم خیلی زجر میکشید، ولی واقعا یه شجاعتی بیشتر باید داشته باشید که شما اینا رو به جامعه ببینید باید چه کار کرد برای اسلامی که مخصوصا الان انقلابی که این همه شهدا داشتیم و همه خسارت‌های واقعا زیاد و الحمدلله در اوج هم الان ما می‌بینیم نفوذ خیلی خوبی از تو آفریقا جای دیگه و اینا پاس نداریم. بالاخره این هشدار من می‌خواستم.
خدا خیرت بده.
ببینم شما چطوری این آیا تطبیق می‌کنید؟ آیا واقعا این جریان مثلا همین قاضی مسعودی رو تازگی اومد دیدم مصاحبه خیلی زیادی دیدم از ایشون من خوندم و خیلی عجیبه. آقا 7.5 میلیارد میشه بودجه شاید 2-3 تا کشور. و در یه مجموعه این چجوری آیا واقعا جوانها جا داره واقعا از نظام و از مجموعه واقعا زده بشن، خدای نکرد از اسلام زده بشن، این ما نمیبینیم. ببینید الان تو تسنیم بود فکر کنم من چه جوان.
بله اینا رو باید واقعیتش به مسئولین گفت، ما که کاره نیستیم، ما یه 4 تا جمله تاریخی حفظ کردیم این به شما میگیم و به این معنا هم نیست که در واقع جای دستمون به چیزی بند باشه. اولا ثانیا دستمون هم بند باشه، بنده مثلا تخصص اقتصاد ندارم که بخوام مشکل اقتصادو حل کنم. من میفهمم که بعضی از اتفاقات که الان داره میفته ظلم ساختاریه، اینو میفهمم، اما اصلاحش چگونه است کار بنده نیست. و تطبیق تاریخ با تاریخ هم عرض کردم ظرافت داره، لذا سعی کردم در همین تطبیق تغییر در بودجه بعضی از تفاوتاشو رو گذاشت. مثلا ما الان دسترسی به معصوم نداریم که دسترسی به علم باشه، لذا یه تلاش گسترده ای لازم داریم. اما این دغدغه شما که مشکلات کشور زیاده، ما هم داریم واقعا و نگران هم هستیم و دعا میکنیم اگر هم جایی بدونیم قرار روی یک مینی بریم مثلا راهی باز بشه حاضریم این کار بکنیم، ولی به شرطی که خلاصه راه باز بشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارزان به محضر شما که ما حالا معتقدیم که حداقل 25 سال اول بعد از رحلت حضرت رسول حکومت بر مسلمین، حالا اگر نگیم طاغوت، و در واقع حالا به قول شما مشورت
قابل جمع دیگه، منتها ما اینجا چون
بله صدا زد میشه از همین جمع
تصریح نکردیم.
بعد عرضم به محضر شما که حالا در حکومت طاغوت حالا میگی مشورت هایی داده شده از حضرت که تونست حالا این بعضی از انحرافات مسلمین جلوگیری بکنه و در نهایت در دوران در واقع حکومت حضرت تصمیماتی گرفته شد، چون تصمیم ولی معصوم بود در واقع تصمیمات درست بود و حکومت اسلامی. من میخوام یه تطبیقی بدم با جامعه خودمون. ما حالا بر اساس همون فرج اولا رو با تعهد اسلام و بحث ولایت فقیه رو اینها رو داریم و میگیم که الان حکومت ما حکومت اسلامیه، و حالا این مقایسه ساختار و عملکرد رو که میکنیم برمیگردیم به همون دوران تقریبا به نوعی، حالا البته مقایسه غلطه، به نوعی حالا این همنهشتی برمیگرد به همون دوران 25 سال اول و میگیم که حالا
نه بر نمیگرده.
حالا مثلا میشه شباهت های
من یه جمله عرض کنم که بعد بفهمیم وقت الان ما میگیم حکومت اسلامیه این کلام رهبریه. الان من به شما بگم مذهب شما چیه، میفرمایی چی؟ شیعه. آیا شما اون شیعه واقعی که در اوصافشون در روایات هست هستید؟ بفرمایید
خیر.
میگید خیر. حالا یا تواضع میکنید یا میگید منم اعتراف میکنم که خیر، اون شیعه واقعی، اون شیعه عالی نیستم. خب چرا میگیم شیعه ایم؟ دروغ که نمیخوایم بگیم. وقتی میگیم شیعه هستیم یعنی آرمان ما اون تشیعه، به سمتش باید حرکت کنیم. وقتی میگیم حکومت اسلامیه یعنی آرمانش اینه که حکومت اسلامی بشه، داره به سمتش حرکت میکنه، و هر وقتی هم داره فاصله میگیره باید صدا بزنیم خلاصه بوق بزنه برگرده مسیرش رو بره. این حکومت اسلامی الان اینطوری. حکومت اسلامی امیرالمومنین سلام الله علیه هم به نحوی اینطوریه، گرچه از ما خیلی جلوتره. چرا؟ چون حکومت با یه فرد اسلامی نمیشه. در حکومت امیرالمومنین هم آیا ممکن بود تو بازار یه مغازه دار حق یکی دیگر بخوره یا نه، یه نیروی نظامی به یکی ظلم کنه یا نه بعد ازت دخالت کنه؟ ممکن بود، بله ممکن بود. اون حکومت اسلامی اصلش در زمان حضرت حجت اتفاق میفته. جلوتر از خواهیم کرد امیرالمومنین بعضی از ظلم ها رو نام میبره، جامعه بهش اجازه نمیده اصلاح کنه. یعنی ما الان دوست داریم بعضیا عدل رفتار کنن، اونجا حضرت میخواد به عدالت رفتار کنه، جامعه نمیگذاره. درست شد؟ پس این که ما میگیم حکومت اسلامی هستیم به معنای این که یعنی تمام تصمیمات و رفتارهامون درسته نیست، کما این که من به عنوان یه شیعه خیلی فاصله دارم با الگوی تشیع. توجه فرمودین؟ اینو برای این عرض کردم که گاهی مغالطه صورت میگیره. اما اگه بخوام همنهشتی کنیم، اون وقت باید بگید با چه دوره‌ای تا ببینیم میشه همنهشتی ایجاد کرد یا نکرد.
من حالا
همنهشتی منظورم یعنی تطبیق 100%.
عرضم محضر شما که بحث من اینه، حالا تصمیمات بحث حالا ظلم های جزئی و در کوچه و بازار که در زمان حضرت هم بود و حالا پای دست شما هم اینها رو یاد گرفتیم، ولی منتها حرف من اینه مثلا اون تصمیمات کلانی که در زمان حضرت گرفته می شد، خب به هر حال از صحبت های خودتون امروز وام می گیرم این نکته رو که فهمید الان حتی ما حرکت هم نمی کنیم در سمت مثلا حالا این مثال بودجه ریزی و اینها. من می خوام حالا سوال من شاید یکم تاریخی نباشه، یکم که نه اصلا تاریخی نیست، میخوام نسبت ولی فقیه با این اتفاقات و تصمیم‌های کلانی که گرفته میشه در حکومتی که ما میگیم حکومت اسلامی و میخوایم به سمت اون آرمان حرکت بکنیم چیه و ما این رو در واقع چطور میتونیم فهم کنیم؟ دست شما.
خیلی
میرزای شیرازی هم برکت محسن بود، محمود مدرس هم برکت محسن بود، ما هم هر کدوم حق رو پایداری برانا بدونیم، محکم باشیم که به قرآن و واقعیات که خدا قسم کرده حق و پایداری برانا محسنه و میشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که فقط در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه فقط مسائل جزئی نیست، حضرت چند مورد ظلم آشکار ساختاری رو اتفاقا اسم میبره که نمیتونه فعلا با اینا مبارزه کنه. اشکال هم اینه که اون مخاطبین نمیپذیرن و ظلم های دیگری رخ میده، مثل این میمونه که بخوایم حق یه نفر رو مثلا از طریق قانون بگیریم، یه ظلم بزرگتری به عده زیاد دیگری بشه تو این شرایط. ولی فقیه در بهترین حالتش قابل قیاس با معصوم نیست، چون مجتهده و ممکنه خطا کنه. حاکم معصوم ممکنه چون به ظاهر عمل میکنه خطا کنه، این خطا به فعلش ممکنه برگرده نه به حق شخصیتش. مثل چی؟ مثل اینکه ممکنه سفیری وکیلی امام داشته باشه، بعدن این وکیل دزدی کنه. امام معصوم، حتی وظیفش این نیست که منصوبینش خطا نکنه، چون هم در حکومت امیرالمومنین برخی از مسئولین خطا میکردن، هم در وکلای امام کاظم خیانت دیده شده. یعنی امام اسمتش توسعه پیدا نمیکنه تا فعل حکرانهاش و منصوبینش هم بگیره، چه برسه به ولی فقیه بنده خدا که اثبات خودش نداره اصلا و مجتهده. بسیاری از عزل و نصبای امیرالمومنین بعدن از نصبها تبدیل میشه به عزل. خب مثلا بگن آقا یا علی برای چی قیس رو فرستادی مصر بعد کمتر از 2 سال عزلش کردی؟ نمیشد یه شخصیت دیگری رو انتخاب کنی که نخوای عزل کنی؟ یعنی ساختار حکومت بناش بر این نبوده که امام بخواد همه رو با علم الهیش عمل کنه، کما اینکه مثلا پیامبر داره که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، منم بخوام قضاوت کنم با همین ابزار قاضی عادیه بدون علم الهی، با بینه و یمین، با قسم، با دوتا شاهد، اینجوری قضاوت میکنم. این قرار بود امیرالمومنین پیغمبر بگن خب ایشون محق، ایشون هم دزده، خب بقیه قضات چیکار باید میکنن، چجور الگو میگرفتن؟ یعنی حتی معصوم لزومی نداره که تمام فعلش تا حصول نتیجه معصوم باشه، اون قسمتی که وظیفه خودش رو باید درست انجام بده. الان که میخواد کسی رو انتخاب کنه این فرد ظالم نباشه، البته ممکنه مواردی هم باشه که محظور دومی باعث بشه مثل ابو موسی اشعری رو تن بده به مثلا فرض بفرمید حاکمیت کوفه، یا تن بده به عرض کنم حکمیت، دقت میکنید؟ خب ابو موسی اشعری رو میشناسن امیرالمومنین، ولی اینجا دیگه در تصمیم گیری خودش تنها نیست، فشار میاد. پس برای خود معصوم هم محظوراتی داریم. پیغمبر که از 50 نفر رو میگذاره این تنگه رو در احد بگیرید، این 50 نفر میرن وسط جنگ غنیمت بگیرن، از همونجا اسلام شکست میخوره. خب نمیشد پیغمبر یه 50 نفر عرض کنم خدمت شما که غیر دنیا دوستتری انتخاب کنه؟ یعنی پیغمبر در تصمیماتش لازم نیست تا حصول نتیجه اسمت باشه، خودش باید خطا نکنه. گاهی اصلا ممکنه اینا باید درس بگیرن، حاجو میفهمید، و قرار نیست وظیفه اونها رو هم پیغمبر انجام بده. بله بله بله. اما تو موضوع ولی فقیه اصلا اون علم الهیه به معنای اسمت وجود نداره. برای وقتی برای قبلش ممکنه خطا رخ بده، برای اون کسی که اسمت نداره ویژگی مهم ولی فقیه یک عادل دین شناس فصل الخطاب، جنبه فصل الخطابیش خیلی مهمه، یعنی برای اینکه تشتت جامعه رو از بین ببره یک حکم کلی بکنه، و ما ممکن اشتباه بکنه، کما که ممکن مرجعی از حکم صادر شدهش فتواش برگرده، معصوم که نیست، توجه می‌فرمایید؟ لذا اینی که ممکنه یه نفر خطا بکنه هیچ مشکلی نیست، معصوم نیست که، یعنی ازش توقع اسمت نباید داشت. بله جای ظلمی ببینه و انجام وظیفه نکنه، این خودش هم ظالم، اما اگر اینطور نباشه به اندازه خودش وظیفه داره دیگه، وظیفهش اسمت عمومی نیست، این برای انبیا و اهل بیت نیست، چه برسه به ولی فقیه. حالا اگر مختصر جواب بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چیزی رو مکرر توی بحث‌های شما شنیدم، اینو نقد دارم نسبت به شما، که ببینید ما تو اصل اعتقادیمون، یعنی زیارت جامعه رو که باز میکنیم میگیم الحق منکم و فیکم و معکم، امیرالمؤمنین خود حقه و آدم‌ها باید دائر مدار حق عمل بکنه.
بله.
و اگر جای مصلحت اندیشی کرده حقه، و
بله اگر حتما حقه،
و اگر جای اومده و گفته که باید این کار بشود شمشیر کشیده حقه، سکوت کرده حقه. این که
خلاف اینو از ما شنیدید؟
من خلاف اینو از شما نشنیدم. قیاسی که بعضن با ولی فقیه اتفاق میفته،
من که الان میگم قیاس نباید کرد.
بله شما اینو میگید، ولی من تو هم تو مجازی شما رو دنبال میکنم، هم
الان موردشو بفرمایید ما استفاده کنم.
دوباره دارم میشنوم که من احساسیه که به من دست داده، یعنی حداقل از این مدل صحبت کردن.
نه واضحه، وارد بری تو مستاق من بفهمم.
که شما میگید خب فساد دوره امیرالمومنین هم اتفاق میافتاد. با فساد دوره امیرالمومنین اتفاق میافتاد، شما میفرمایید خود امیرالمومنین میان میگن این فسادها هست، من به خاطر شما نمیتونم کاری انجام بدم.
غیر از این معرض کردیم؟
نه، ولی من این حس رو دارم از صحبت شما میگیرم که جایی که ما انگار جایی که نمیشه ولی فقیه رو در حد معصوم برد بالا، معصوم رو در حق بعد
کجا این کار کردیم؟ غلط کرده هر کی این کار کرد؟ کجا این کار کردیم؟
اینطوره من
نه، اینطوره که مصداقشو بگید. مثلا میمونه که من به شما بگم چرا خلاف شرع میکنی، بعد بگی نمیکنم، بگم اگر اینطوره که خب خدا رو شکر.
خب نه، من همین میخواستم.
خیلی واضحه، واضحه که نباید معصوم و غیر معصوم قیاس کرد. اما اینی که ما خیال کنیم مثلا در یک کارگزاری خطا صورت، بله فساد رخ داده، فساد رو ولی امیرالمومنین انجام نداده،
فساد رو امیرالمومنین انجام نده، جایی هم که زیر دستش فساد اتفاق افتاده
معمولا سعی کرده برخورد کنه، مگر اینکه مصلحت اقوایی بوده.
این مصلحت اقوا میشه شما مستاق بگید؟
بذارید به حکومت حضرت برسیم عرض میکنیم دیگه. مصلحت اقوا خودش عین حقه. ما اینو برای این عرض میکنیم که ذهن جامعه ما در حکرانی ذهن مرحوم آقای شریعتیه و فکر میکنن باید 100 یا 0 باشه، مصلحت تو اون پارادایم اصلا معنا نداره، لذا اگر فلان مسئول بانک مرکزی خطا میکنه از اول تا صدر همه در واقع مجرمن. میخوام بگم این نگاه اگر باشه شما نعوذ بالله باید امیرالمومنین هم اشکال بکنی، پیغمبر هم اشکال بکنی، این نگاه غلطه. بله جایی که حکومت طاغوته چون طاغوت جای حاکم مشروع رو غصب کرده، هر دزدی که تو هر کوچه‌ای بشه گردن اونم هست، چون تو غصب کردی. اما اگر حاکم مشروعه وظایفشو داره انجام میده، فقط در اون جاهایی باید مؤاخذش کرد که خودش داره خطا میکنه. کدوم نگاه؟ نه دیگه دقت نکردید، همین الان توضیح دادم شاه حاکم نامشروعه، آقای شریعتی در مورد مشروع هم همینو میگه. کیو میفرمایید؟ الان و نه آقا، در دوره حاکمان قبل از امیرالمومنین عرض کردم، ماستا رو تو قیمه ها نریزید. اون زمان حاکمیت بر مسلمینه، الان از نظر من حاکمیت مشروعه. اما این حاکمیت مشروع اصلا قابل قیاس به حکومت امیرالمومنین به معنایی که این مثل اونه؟ ابدا. این مثل حکومت امام زمانه؟ نه، یک قطره در برابر دریا هم نیست. توجه کنید، منتها از یه آدم مثل یک ولی فقیهی، چه ولی فقیه فعلی چه هر وقت یه ولی فقیه باشه، باید به اندازه توانش توقع داشت دیگه. او چه توانی نسبت به امام زمان داره که ما بخوایم بگیم او مثل امام زمان باشه؟ خودش میگه من با قنبر امیرالمومنین قابل قیاس نیستم. حالا اینجا نمیدونم تواضع کرده یا نه، ولی با خود حضرت طبعا اصلا هیچ کس قابل قیاس نیست بدون رو در وایس.
آقای دکتر خیلی ممنونم. ببخشید
جن... من دکتر نیستم.
نه آقای دکتر عابدی عرض کردم آقا. ببخشید. بله خیلی ممنونم. جلسه رو درازا کشید، اگه اجازه بدید آخرین سوال رو از خواهران بشنویم و جلسه رو پایان برسونیم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
یه سوالی داشتم، این که اگه که ما مشورت دادن امام علی علیه السلام و حالا مثلا شرکت حسنین توی جنگ ها رو دال بر تایید حکومت بگیریم، آیا اون چیزی که میگن امام علی علیه السلام قرآن جمع‌آوری کردن و با تفسیرش ارائه کردن به
من، بذارید اون اول، اگر اولو پاسخ بدم، نه، اگر امیرالمومنین در جنگ ها هم کار به جای میرسید که مرز مسلمین چنان به خطر میافتاد که حضرت ملزم میدید در جنگ شرکت کنه، باز هم علامت مشروعیت حکومت نبود، بلکه دستاویز خوبی برای حکومت بود که خودشو مشروع نشان بده. وگرنه لزومی نداشت از نظر حضرت حکومت مشروع باشه، کمون که حضرت مشورت داده برای حفظ همون حکومت، یعنی همون اون بهتر از اینه که حکومت اسلامی پاشیده بشه و کفار بن اسلامو بگیرن. در واقع توجه میکنید، یعنی مقوله به تشکیک به قول معروف نسبت داره. حکومتی که حتی با نفاق شهادتین بگه بر مسلمین بهتر از حکومتی است که رسما حکومت کفار باشه. لزام از مشورت میده حضرت، این مشورت حضرت هم مؤثره. اما اینی که نمیاد شرکت کنه چون نمیخواد مایه اعتبار اون بشه. اما اگر یه وقتی در یه شرایطی فرض مدینه مثلا اشغال میخواست بشه، اون موقع ممکن بود امیرالمومنین هم دفاع کنه. این دفاع باز علامت مشروعیت حکومت لزوما نبود.
پس یعنی شما الان قائل به این هستین که امام علی علیه السلام مشورت میدادن؟ یا
مشورت دادن ولی مواردش زیاد نیست، چون زیاد نمیخواستن.
خب اینی که حضرت قرآن جمع‌آوری کردن و با تفسیرش ارائه کردن،
حالا اینکه با تفسیر بوده یا با تطبیقات نبوی بوده، با بعضی از مصادیقی که پیغمبر فرموده بوده، بله، ولی نخواستن دیگه، مثل همونجا.
خب اینجا جایی نبوده که مثلا خود امام مثلا نمیدونستن که اینا قبول نمیکنن.
خب حضرت وظیفه داره حجت رو تمام کنه، اگه تو خونه نگه داره بگن خب آقا میدادی استفاده میکردی، حضرت رو تحویل نمیگرفت حکومت به هیچ وجه. ببین این حکومت بعدن وقتی خیلی انحرافش روشن میشه برا مردم، رسما معاویه میگه یزید از حسین ابن علی برتره. یعنی اینجور نیست که اجازه بدن حرف بزنن، و خیلی برخوردهای سنگینی حضرت دائما در مسیر ترورن، یعنی باید خودشون رو حفظ کنن که کشتن، چون کشته شدن امیرالمومنین از ترس مردن که نه، از این همه در جنگ ها زخمی شده، برای اینکه اصل اسلام آسیب نخوره. اما اوضاع اینطوری نیست که اونا به راحتی مشورت رو بپذیرن، لذا حضرت شروع میکنه به کار زیرزمینی و تشکیلاتی که حالا جلوتر عرض میکنه. قبول نمیکرده حکومت از حضرت، لذا اونجایی مثل قرآن که باید جامعه اسلامی بعدن نگه اه چرا علی ابن ابی طالب همچین گنجی رو از ما دریغ کرد، حضرت ارائه کرده اونا نخواست برداشت برد.
خب یه سوالی، اینی که میگین که اونجایی که مشورت میدادن امام رو اونجا زوم میکردن که بگن بین مثلا حالا بگیم خلفا تفاوتی نیست،
بله ممکن بود از این سو استفاده بشه،
روی این مثلا مانوف نمیدن که خب قبول داشتن امام مشروعیت مثلا
میدن، همین الان هم برید ببینید بگن مشاور اعظم او بود دیگه، همین الان دارن این کارو میکن. و اینی که ما میگیم تعدادش اندکه، موارد محدودیه، بر همینه که گوله اینو نخوریم که حضرت یک مشاور بی درد سر بود. حضرت یک مشاور بی درد سر نبود، یه مخالفی بود که به خاطر حفظ اسلام و مسلمین هر جا میتونست کمک میکرد، اما موارد اندکی از اون میپذیرفتن.
خیلی ممنونم از شما آجا، ممنونم از عزیزانی که هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی با ما بودن. چون عزیزان زیاد سوال پرسیدن تو کامنت ها، خدمتون عرض کنم که صوت و فیلم جلسه از طریق کانال های ارتباطیمون در تلگرام، بله و آپارات انشالله در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. یه نکته رو هم خدمت عزیزان عرض کنم که بعد از حدود 2 سالی که به خاطر شرایط کرونا در محضر حاجی قرائتی نبودیم، انشالله سلسله جلسات درسایی از قرآن حضرت حجت الاسلام و الوسطی این حاجای قرائتی از فردا انشاءالله از سرگیری خواهد شد و فردا نماز جماعت به امامت حاجای قرائتی در مسجد دانشگاه تهران اقامه خواهد شد و بعد از اونم در محضرشون خواهیم بود. جلسه رو به این ترتیب به پایان میرسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.